بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب هدایة الحکمة، رسیدیم به فصل نهم از مرحله مواد ثلاث با عنوان الممکن و محتاج الى علته بقاء. اگر یادتان باشد جلسه پیشین در مورد اینکه ملاک نیازمندی معلول به علت چی سخن گفتیم. گفتیم اگر از ما پرسیده بشه که چه چیزی باعث میشه که یک معلول نیازمند علت باشد، دو مدل پاسخ میشه به این پرسش داد. برخی مانند فلاسفه گفتن که ملاک معلول بودن معلول و ملاک نیازمندی معلول به این هست که هر معلولی ممکن الوجوده، و ممکن الوجود بودن یعنی این معلول به خودی و خود با نظر به ذاتش حالت تساوی دارد میان وجود و عدم. معلومه چیزی که حالت تساوی میان وجود و عدم داشته باشد، برای اینکه از اون حالت تساوی خارج بشه، مثلا به سمت وجود برود، نیاز به یک علتی دارد بیرون از ذات خودش تا او علت تامه مثلا بیاد، این معلولی را که میتوانست موجود بشود و میتوانست موجود نشود به سمت وجود پل بده. همین پرسش رو اگر از یک متکلم بپرسید، متکلمان اهل سنت، اونها اینطوری پاسخ میدن. اگر از اونا بپرسید که ملاک نیازمندی معلول به علت چیست، چرا باید این معلول نیاز به علت داشته باشد، در پاسخ به شما میگن که چون این معلول یک زمانی نبوده و در زمان بعدی موجود شده است. خب اگر یک معلول در یک زمانی نباشد، معنیش اینه که وجودش از ذاتش نمی جوشد، وجودش از خودش نیست، بلکه وجود این معلول از ناحیه غیب یعنی همون علت تامه هست. عموم مردم هم معمولا ملاکشون همینه. یعنی از یک شخص مثلا کوچه بازاری شما بپرسید که چرا مثلا این میز نیازمند علت است، چرا باید یک علتی باشد، میگه خب این میز 100 سال پیش، 10 سال پیش، 1 سال پیش نبوده، چیزی که یه زمانی عدم بوده یا به تعبیری وجود نداشته است، برای اینکه بخواد وجود پیدا کنه خودش که نمیتونه به خودش وجود بده، چون نبوده که به خودش وجود بده. لذا اینجاست که گفته میشه نیاز به چی دارد؟ به علتی که این رو از کتم عدم خارج کنه و به منصه ظهور برسانه، به منصه وجود برسانه. اونجا اثبات کردیم که سخن فلاسفه بر اساس برهان عقلی گفته شده و سخن متکلمان ایراد داره، استدلال گفته شد. الان در فصل نهم میخواییم بگیم که خب اگر بنا باشد اون مبنای فلسفی را بپذیریم، یعنی بگیم ملاک نیازمندی معلول به علت ممکن الوجود بودن به امکان هست، آیا این نیازمندی ممکن یعنی ممکن الوجود به علت فقط در حال پیدایش و حدوث اون ممکن هست، یا نه در حال بقا نیز این ممکن الوجود نیازمند به علته؟ به تعبیر دیگه این که میگیم فلان معلول فلان ممکن الوجود به علت نیاز دارد، آیا این نیازمندی تا زمانی است که وجود پیدا نکرده، یعنی فقط در اون لحظه‌ای که میخواد وجود پیدا بکنه باید پای علت بیاد وسط و این ممکن الوجود موجود بشه، یا نه حتی بعد از اینکه موجود شد در بقا و استمرار وجودی این ممکن باز هم نیاز به علت تامه دارد؟ اگر مبنای شما مبنای متکلمان باشد، بگید ملاک نیازمندی معلول به علت حدوثه. حدوث را هم گفتیم خدمت شما، یعنی یک زمانی نبوده بعد موجود شده. پاسخ شما به این پرسش متفاوت خواهد بود. خب بنابر مبنای حدوث شما باید بگید که این معلول یا این ممکن الوجود فقط در لحظه حدوث و پیدایش نیاز به علت دارد، دیگه در بقا نیاز به علت ندارد، چون وقتی که علتتان معامد اینو از کتم عدم خارج کرد و به منصه ظهور و وجود رسان، دیگه این موجود شده، دیگه حادث شد، و وقتی که حادث بشه دیگه نیاز به علت دیگری که ندارد بیاد دوباره بهش وجود بده و اون رو حادث بکنه، این موجود شده و حادث شده. اگه بخواد پای علت دیگه در میان باشد، این میشه تحصیل حاصل، این دیگه حادث شد، موجود شد، وقتی موجود شد دیگه نیاز به علت ندارد که بخواد وجود بهش بده. یعنی بنابر مبنای حدوث که همون نظر متکلمان هست، ممکن الوجودها در حدوث نیازمند علت تامه هستن ولی در بقا و استمرار وجودیشون نیاز به علت تامه ندارن. برای اینکه این سخن رو توضیح بدم، متکلمان به یک مثال تمسک میجویند. اون مثال چیه؟ میگن که شما بنا و بنا رو در نظر بگیرید. وقتی رابطه بنا و بنا رو در نظر میگیریم، میبینیم که این بنا و ساختمان تا زمانی که وجود پیدا نکرده، خب مشخصه نیازمند یک بناست. باید یه بنایی بیاد این بنا را، یعنی این ساختمان را موجود بکنه. مصالح ساختمانی مانند آجر، سیمان، گچ، اینها رو کنار هم قرار بده، زمینه بکنه و دیوارها رو بالا ببره، سقف بگذارد و بشه یک ساختمان. لذا گفته میشه روشنه که بنا در حدوث خودش و در پیدایشش نیاز به بنا دارد. ولیکن حالا که این بنا آمد، این بنا را ساخت، آیا بعد از اینکه بنا بنا را ساخته، باز هم این بنا و ساختمان نیاز به بنا داره؟ میگن نه. دیگه بنا که نمیاد دو دستی ساختمون رو بگیره. بنا که اینها رو روی هم گذاشت، مساله ساختمانی را، دیوارها رو بالا با سقف گذاشت، در گذاشت، دیگه ساختمان خودش بر پای خودش وای میسته. این بنا که نمیاد دو دستی ساختمون رو بگیره و اینو نگه داره. به این مثال استناد میکنن تا بگن که جهان هستی و مخلوقات عالم که همین ممکن الوجودها باشن، اینها هم شبیه رابطهشون با خدا، شبیه رابطه بنا با بناست. یعنی همانطور که بنا فقط در حدوث و پیدایش نیاز به بنا داشت، نه در بقا بلکه خودش باقی میمان، جهان هستی و ممکن الوجودها هم در حدوث و پیدایش نیازمند خدا هستند تا زمانی که ممکن الوجودی موجود نشده، از کتم عدم خارج نشده. این ممکن الوجود نیاز به علت تامه که همون خدا باشد دارد. ولیکن وقتی خداوند متعال فلان ممکن الوجود را ایجاد کرد یا جهان را آفرید، دیگه این جهان در بقاء خودش نیاز به خدا ندارد، بلکه نیازمندی جهان به خدا فقط در اصل پیدایش و حدوث جهان هست. خب بعد بگیم آقا چجوری پس این باقیه؟ میگه خودش دیگه، خودش وجودیست و به بقاء خودش ادامه میدهن. ولیکن فیلسوف این سخن رو نمیپذیره. چرا؟ چون مبنای فیلسوف در بحث ملاک نیازمندی معلول به علت، ممکن الوجود بودن معلول هست. قبلا توضیح دادیم. فیلسوف میگه چون معلول ممکن الوجود هست، یعنی به خودی و خود حالت تساوی دارد میان وجود عدم، برای همینه که این ممکن الوجود نیاز به علت تامه پیدا میکنه. حالا سوال، طبق این مبنای امکان و ممکن الوجود بودن معلول، آیا وصف امکان، صفت امکان پس از پیدایش معلول از معلول گرفته میشه؟ اگر بگید که وصف امکان همیشه همراه معلول هست، چه؟ اینکه هنوز این معلول موجود نشده باشد، خب به خودی خود ممکن الوجوده، یعنی میتونه موجود بشه، میتونه موجود نشه. و چه پس از اینکه علت تام آمد، این معلول را از حالت تساوی خارج کرد، یعنی ممکن الوجود را از حالت تساوی خارج کرد و موجودش کرد، باز هم در بقا و پس از وجود هم شما به این معلول میگید ممکن الوجود. اگر وصف امکان هم در حال حدوث و پیدایش و هم در حال بقا، یعنی پس از حدوث، به این معلول نسبت داده میشه، خب لازمه این سخن چیه؟ لازمه این سخن اینه که نیازمندی معلول به علت هم در لحظه حدوث باشد و هم در لحظه هم پس از حدوث، یعنی هم در حال بقا. طبق مبنای فلاسفه، ممکن الوجود هم در حدوثش و هم در بقاش نیازمند علت تامه است. اینطوری نیست که رابطه خدا با جهان رابطه بنا و بنا باشد، بلکه رابطه خدا با جهان در مثل و در مثال مانند رابطه خورشید با شعاع خورشید خواهد بود. همان گونه که خورشید بدون شعاع و شعاع بدون خورشید محال است، جهان بدون خدا و خدای بدون جهان نیز محال است. عقلا
پس یه تفاوت بسیار مهمی بین سخن فیلسوف و متکلم هست. اگر مبنای فیلسوف رو بگید که میشه ملاک نیازمندی معلول به علت امکان است، معلول هم در حدوثش و هم در بقاش دائما نیاز به علت تام خواهد داشت، یعنی نیازمندی از معلول هیچگاه جدا نخواهد شد، چه در حال حدوث و چه در حال بقا. ولی اگر مبنای متکلم رو اخذ کنید بگید که ملاک نیازمندی معلول به علت حدوثه، لازمه این سخن اینه که معلول فقط در حال حدوث نیاز به علت تام داشته باشد، نه در حال بقا. برای همین هست که شبستری در گلشن راز میگه سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این بنابر مبنای فلاسفه است، چون سیاه روی یعنی امکان، این امکان و فقر وجودی هیچگاه از ممکن الوجود زائل نمیشه. اگر کسی بگه ممکن الوجود فقط در پیدایش و حدوث خود نیازمند علت تام است نه در بقا، معنیش اینه که این شخص ممکن الوجود را پس از پیدایش به سان واجب الوجود دانسته است، مانند واجب الوجود دانسته، یعنی در واقع معنیش اینه که دیگه ممکن الوجود نیست دیگه. ممکن الوجود تا زمانی که موجود نشده، این آقا میگه ممکن الوجوده چون نیاز به علت تام داره، ولی وقتی که موجود شد دیگه میشه واجب الوجود دیگه. درسته این حرف؟ نمیشه این حرف رو گفت. ممکن الوجود بودن یک وصفی است که همیشه همراه ممکن است، هیچگاه ممکن الوجود بی نیاز از واجب الوجود نخواهد شد و نیازمندی از ذات ممکن رخت بر نخواهد بست. در آیات قرآن هم اشاره شده یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این انسان و دیگر موجودات هستی همه عین فقرند، عین رفتن، رابطهشون در مثال و مثل مانند رابطه شعاع با خورشید است. خب پس دقت داشته باشید که هر کدوم از این دو مبنا رو که بگیرید پیامدهای اعتقادی متفاوتی خواهد داشت. ما گفتیم آنچه که درسته و مبتنی بر برهان عقلی است مبنای فلاسفه اسلامی است که میگن ملاک نیازمندی معلول به علت امکانه، لذا ما پس از پیدایش موجود ممکن باز ممکن الوجود را وابسته و نیازمند به واجب الوجود یعنی خدا می‌دانیم و هیچگاه نمی‌تونیم بگیم که این ممکن الوجود دیگه خودش رو پای خودش وایساد، دیگه در بقا و استمرار وجودیش نیاز به واجب الوجود ندارد. این سخن غلطی است. متن رو نگاه کنید. الممکن محتاج الی علته بقاء، ممکن به علت خود نیازمند است در بقا. حدوثاً که قبلا بحث کردیم، هم حدوثاً نیازمند است هم بقاءاً، یعنی هم در حال پیدایش هم پس از پیدایش. و ذالک این به چه خاطره؟ نیازمندی ممکن به علت در بقا برای چیست؟ لأن علت حاجته الی العله امکانه اللازم لماهیته، چون علت نیازمندی ممکن به علت همین امکان اوست، چون ممکن الوجود است پس نیازمند به علت تام است. این امکان هم صفتی است که اللازم لماهیت، لازم ماهیت ممکنه، یعنی هیچگاه از ماهیت ممکن جدا نمی‌شود. قبلا توضیح دادیم، یعنی همیشه ممکن الوجود، همیشه ممکن. مثل اینکه میگید مثلث همیشه 180 درجه است، اگر مثلث باشد باید 180 درجه باشه، 180 درجه بودن لازم مثلثه. مگه میشه با مثلثی داشته باشیم که 180 درجه نباشه؟ اینجا همینطوری میگیم، مگه میشه ما ماهیتی داشته باشیم، وجود محدود، موجود محدودی داشته باشیم، معلول داشته باشیم ولیکن ممکن الوجود نباشه؟ خیر نمیشه. و هی محفوظتون معه فی حال البقا، این وصف امکان، این علت نیازمندی به علت که همون امکان باشد، همراه ممکن در حال بقا نیز محفوظ است، یعنی بعد از این که ممکن به وجود آمد حادث شد، در بقا هم ممکن الوجود بودن و وصف امکان با ممکن است، هیچگاه از ماهیت و ممکن الوجود وصف امکان جدا نمیشه. کما انها محفوظتون معه فی حال الحدوث، همان گونه که این وصف امکان و همراه ممکن الوجود در حال حدوث نیز محفوظ است، یعنی وصف امکان نه در حال حدوث و پیدایش از ممکن گرفته میشه و نه در حال بقا یعنی پس از پیدایش از ممکن قابل سلبه. نتیجه این که فهو محتاج الی علت حدوثا و بقا. نتیجه این که ممکن نیاز به علت دارد هم در حال حدوث و هم در حال بقا، یعنی هم در حال پیدایش و هم پس از پیدایش. مستفیض فی الحالین جمیعا، هم در حال حدوث و هم در حال بقا طلب فیض میکند از علت تامنه خود. مستفیض این طلب فیض کرده، مستفیض میشود. و قد استدلو، برخی از متکلمان اومدن استدلال کردن که ممکن در حال بقا بی نیاز از علت است و فقط در حال حدوث هست که ممکن الوجود نیازمند علته. گفتیم این سخن متکلمان هست. چطور استدلال کردن؟ استدلال کردن الا استغناء الممکن عن العلت فی حال البقا به امثلت عامیه، در اثبات بی نیازی ممکن از علت در حال بقا استدلال کردن به مثالهای عامیانه. این به امثلت متعلق به استدلالش، یعنی به امثله عامی به جایی که برهان عقلی بیارن مثالهای عامیانه زدن و این مثال عامیانه را به جای استدلال عقلی گذاشتن. مثل کدوم مثال؟ کمثال البناء والبناء، یا بنا اگه بخواهیم بهتر بکنید کسره بست، مانند مثال بنا و بنا. بنا میشه همون ساختمان، بنا هم که سازنده ساختمان است. حیث ان البناء یحتاج فی وجوده الی البناء، از آن جهت که ساختمان در وجود خود نیازمند به بنا هست. حتی اذا بناه استغنا عنه فی بقائه، تا اینکه اون بنا بیاد بنا کنه، تا جایی که اگر اون بنا اون بنا را بنا کرد دیگه اون بنا یعنی ساختمان در بقای خودش بی نیاز از بنا خواهد شد. عنه هو میخوره به بنا، یعنی تا زمانی که این بنا یا ساختمان پدید نیامده این نیاز به بنا دارد، نیازمند است، ولیکن وقتی که پدید آمد دیگه نیاز به بنا ندارد. یعنی فقط حدوثاً ممکن الوجود نیاز به علت تامه دارد، بقاءً نیاز ندارد. و رده ای سخن اینها رد شده به این بیان و ان البناء لیس علت تامه. جوابشو بدم بعد مفهوم. حالا این سخن رو چطور رد کردیم؟ دو مدل میشه رد کرد. یک مدل رد اینه که ما زیربنایی کار کنیم، زیربنا رو بزنیم که خدمت شما عرض کردیم، بگیم که آقا مبناءً ما فلاسفه استدلال عقلی آوردیم بر این که ملاک نیازمندی معلول به علت ممکن الوجود بودن هست، وصف امکان هست و وصف امکان هم در حال حدوث ممکن همراه اون ماهیت ممکن هست و هم در بقا همراه ماهیت ممکن. لذا همان گونه که در حال حدوث ممکن الوجود به دلیل وصف امکان به دلیل ممکن الوجود بودن نیاز به علت تامه دارد، در بقا هم همین وصف امکان باهاش هست، پس در بقا هم نیاز به علت تامه دارن. این مبناییه که توضیح دادم خدمت شما. ولیکن یک اشکال دیگری بنایی هم میشه گفت، اشکال بنایی، اونم اینه که بگیم آقا اصلا شما میان علت هستی بخش و علت موعد خلق کردید، میان علت حقیقی که علت وجود بخش و علت هستی بخش است و میان علت موعد خلق کردید شما، اینا رو یکی رو جای دیگری گذاشتید. بحث از علت تامه یا خدا نسبت به جهان بحث از علت هستی بخش یا علت حقیقی است. علت حقیقی افاضه وجود میکنه، یعنی وجود میده به معبود، ولیکن علت این بنا و بنایی که شما بسازدید، بنا در مثال که رابطش رو با بنا و ساختمان اومدی سنجیدید، در این مثال بنا علت معده ساختمان هست نه علت هستی بخش و علت حقیقی. فرقشون چیه؟ در علت حقیقی یا همون علت تامه، یا اصطلاحاً دقیق‌تر بگیم علت فاعلی هم میگن، او علت فاعلی میاد افاضه وجود میکنه بر معلوم، ولیکن در علت معده، علت معده افاضه وجود که نمیکنه، علت معده اسمش روشه، اعداد میکند، اعداد یعنی زمینه سازی، علت معده زمینه به وجود آمدن ممکن الوجود رو فراهم میکنه، مانند پدر و مادر نسبت به تولد فرزند، القاء نطفه در رحم مادر
اینها این علت معده هست و الا شما در قرآن میخوانید هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، خداست که در رحم مادران آنگونه که میخواهد شما را صورت دهی میکنه. فقط میکنید یعنی اون چه که علت حقیقی و علت هستی بخشه غیر از آن چیزیست که علت معده است. علت معده زمینه رو فراهم میکنه. حالا در مثال بنا، بنا میشه علت معده، ولی اون چیزی که سبب میشه این ساختمان باقی باشد به تعبیر علامه اون یبوست و خشکی اون مساله ساختمان است. مثلا آجر رو گذاشتید، روش سیمان ریختید، بعد دیوار درست کردید، بعد گچ. این گچ و سیمانی که قبلا تر بود و مرطوب بود وقتی میاد خشک میشه، این خشکی گچ و سیمان سبب میشه که این آجر و دیگر مساله ساختمانی به هم بچسبند. در اثر این چسبیدن این مساله ساختمانی به یکدیگر، یک این ساختمان یک شکل ثابتی پیدا میکنه و باعث میشه که ساختمان بر اون شکل خودش باقی باشه. تو این مثال علت تامه بقای ساختمان اون خشکی است که ما در مساله ساختمانی مثل سیمان و گچ میبینیم که باعث میشه این اجزا مثل آجر یا سنگها اینها به هم بچسبن و شکل ساختمان بشن. و الا خود بنا چیکار میکنه؟ خود بنا زمینه رو فراهم میکنه. فقط بنا فقط میاد سیمان رو میریزه، آجر روش میذاره، دوباره سیمان میریزه، آجر روش میچینه، بعد گچ فلان از این حرف. دقت کردی؟ حالا بالاتر اگر بگیم علت بقاء همه موجودات هستی، ساختمان که سهله، بگو انسان، اسب، در، دیوار، کره زمین، کهکشان ها، همه علت تامشون او علت العلل حقیقی یا همان واجب الوجود به ذات است. یعنی این علتهای تامه‌ای که ما اینجا میبینیم مثلا یبوستی و خشکی مساله که علامه طباطبایی مثال میزنن، اینها همشون برمیگردن به اون علت تامه اصلی و حقیقی که خداوند متعال باشد که او علت العلل است. و رابطه این علل رابطه طولی است نه رابطه عرضی، لذا منافاتی ندارد که شما یک بار مثلا بقای ساختمان رو به همین مساله و خشکی اینها نسبت بدید، بار دیگر بقای ساختمون رو مثلا به اون ملک و فرشته‌ای که جزو مدبرات امرن هست نسبت بدید به تعبیر قرآن، یا بالاتر برسانید به خداوند متعال. چون رابطه این علل طولیه، اسناد اون فعل و معلول به یکی از اینها منافاتی با نسبت دادن اون معلول به اون علل تامه بالاتر ندارد. مثلا نگاه کنید و رد، این سخن رد شده به چی؟ به این که آقا شما بین علت معده و علت حقیقی هستی باش خلق کردید، یا بین علت معده و علت تامه بگید، اینجا بین علت معده و علت تامه خلق کردید. و ان البناء ليس علتا موجده للبناء، رد میشه به این سخن که بنا علت هستی بخش برای ساختمان نیست، بل حرکات یدهی علل معده لحدوث شکل البنا، بلکه حرکات دست بنا علت، بله، علنون معدتون لحدوث الاجتماع بین اجزاء البنا، بلکه حرکات دست بنا علت معده است. برای چی؟ برای اینکه اون اجتماع و همراهی معیت میان اجزاء ساختمان حاصل بشه، حادث بشه. یعنی در واقع دستهای بنا میاد آجر را، سیمان را، گچ را کنار هم جمع می کند، حدوث اجتماع یعنی جمع کردن، یعنی اجزای ساختمان رو میاد کنار هم چی می کنه؟ جمع می کنه. این علت معده است، زمین سازه. و اجتماع الاجزا علتون لحدوث شکل البنا، از سوی دیگر اجتماع اجزای ساختمان یعنی یک جا جمع شدن اجزای ساختمان مثل گچ و سیمان و آجر هم علت است برای اینکه این شکل ساختمان پدید بیاد، ساختمان شکل خاصی پیدا کنه. ثم اليبوسته علت لبقائه مدتا يعتد بها، در ادامه او خشکی مساله ساختمانی مثل خشکی گچ و سیمان هست که علت می شود برای بقاء ساختمان یه مدت زمانی که معمولا عادتا به واسطه اون مدت زمان اون ساختمان باقی می ماند. یعنی مثلا ممکنه عمر یک ساختمان 100 سال باشد، عادتا این 100 سال بیشتر دیگه 100 سال بگذره فرو می ریزد. عمر یک ساختمان 30 سال باشد، عمر دیگری 200 سال باشد، بستگی داره به اون جنس مساله ساختمانی، کیفیت اجتماع این مساله ساختمانی با یکدیگر و مانند اینها. پس شمای متکلم میان علت معده و علت تامه یا علت موجده خلق کرده ای. فکر کردید که بنا علت هستی بخش ساختمان هست، در حالی که علت هستی بخش نیست و سخن ما در علت تامه یا علت هستی بخش است. خب این پس نه که تمام میشه وارد مرحله پنجم میشیم، المرحله الخامسه تو فی الماهیت و احکام الماهیه. اینو بذاریم انشاءالله فصل یک و فصول بعدی رو برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.